بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 294، سطر 15. و یشبه ان تکون غایت الفاعل القریب الملاصق لتحریک الماده صورتا فی الماده. خواستیم که بحث کنیم در فرق بین غایت و خیر. ابتدا اقسام غایت رو ذکر کردیم تا بعداً درباره هر قسمی به صورت جدا بحث کنیم و بگیم که فرقش با خیر چیست. گفتیم که اولاً بحث ما در غایتی است که در عالم کونه، یعنی غایت‌های حادثه مورد بحث ما هستند. غایت‌هایی که موفق عالم کونن مورد بحث نیستند در این بحثی که الان می‌کنیم. ثانیاً گفتیم که غایت به دو قسم تقسیم می شود. یکی غایتی که مربوط است به منفعل و بر منفعل وارد می شود، مثل صورت انسانیت که بر ماده انسانی وارد می شد، و یکی هم غایتی که مربوط به فاعل است و مربوط به منفعل نیست، مثل استکنان که مربوط به فاعل بود و ارتباطی به بر منفعل وارد نمی شد. این دو قسم رو بعداً درباره‌شون رسیدگی می‌کنیم و فرقشون رو با خیر بیان می‌کنیم. اما قبل از اینکه برسیم به اون بیان فرق، این مطلب با توضیح داده بشه که چه نوع غایت قسم اول، بله قسم اول غایت چه نوع فاعلی است، قسم دوم غایت چه نوع فاعلی است. توضیح بحث اینه که ما ممکنه دو تا فاعل داشته باشیم برای یک کاری، یه فاعل قریب یه فاعل بعید. مثلا فرض کنید که وقتی میخوام خونه رو بسازیم، یک بنایی مباشر ساختن خونه میشه، یه صاحب کاری به بنا دستور میده و بنا رو اجیر میکنه که بنا این خونه رو بسازه. الان دو تا فاعل در ساختن این خانه دخالت دارن، یکی فاعل مباشر که بناست، یکی هم فاعل بعید که اون مجره، اون کسیست که اجیر کرده این شخص بنا رو. این فاعل قریب، فاعل قریب تمام همتش اینه که اون هیئت و صورت بیت رو توی کاری که انجام میده ایجاد کنه. کارش حرکته، با حرکت ها مساله رو جا به جا میکنه، آجرها رو اینور اونور میکنه. تمام همتش اینه که صورتی رو بر این مساله و بر این ابزاری که در بنابه کار میره وارد کنه. غایت او صورتی است که بر منفعل وارد میشه. اما اون فاعل بعید که به بنا دستور میده و بنا رو اجیر میکنه و بنا معلول او قرار میگیره و او علت میشه برای بنا و در نتیجه بهش میگیم علت بعید، که نسبت به این بیت میشود علت باواسطه. اون نظرش این است که در این بیت ساکن بشه، سکنا نظر اوست و سکنا چیزی نیست که در بیت وارد بشه، این به فاعل قائم میشه. با توجه به این دو مثالی که زده شد، یا یک مثال که دو تا بحث داشت، معلوم شد که اون غایتی که بر ماده پیاده میشود فاعلش همون فاعل مباشر حرکته، یعنی بنا در مثال ما. اون غایتی که به فاعل قائم می شود فاعلش فاعل قریب و مباشر حرکت نیست، فاعلش اون فاعل بعیده. این با توضیحی که داده شد روشن شد. پس می تونیم نتیجه بگیریم، اینطور بگیم، بگیم که غایت فاعل قریب صورتی است در ماده و غایت فاعل بعید امری است قائمی به فاعل، به خود فاعل. یا به تعبیر دیگه اینطوری بگیم، غایت فاعل قریب صورت است و اگر چیزی با عکس نقیضش بگیم و اگر یعنی قاعده کلی رو اول بیان کنیم بعد عکس نقیض کنیم. قاعده کلی اینه که آیت هر فاعل قریبی صورتی است که در ماده وارد می شود، در منفعل وارد می شود، بعد عکس نقیض کنیم بگیم اگر قایتی صورت وارد شونده بر منفعل نباشد، فاعل چنین قایتی، فاعلی که کار رو به خاطر این قایت انجام می دهد، فاعل قریب نیست. که عکس نقیض همون قانون اوله. بله؟ خب بله، قایت های دیگه ممکنه داشته باشه، ولی نسبت به اون حرکتی که الان داره انجام میده فاعل قریب است برای بیت، و همین فاعل قریب این حرکات رو به خاطر فرض کنید رسیدن به مزد اینها انجام میده، نسبت به اون میشه فاعل با واسطه، نسبت به این ساختن بیت میشه فاعل بی واسطه، نسبت به تحصیل مال میشه فاعل با واسطه. وقت تحصیل مال میشه قایتی که قائم است به فاعل. بله فاعل با واسطه. نه فاعل با واسطه میشه، یعنی بی واسطه فاعل حرکت میشه، به واسطه حرکت فاعل تحصیل پول میشه، مال میشه. این الان دو تا کار داره انجام میده، یه حرکت میکنه برای ایجاد منزل، یک حرکت میکنه برای به دست آوردن پول، برای مزد گرفتن. خود حرکت یه قایتی داره که خود حرکت منتهی به اون میشه، ولی این حرکت عامل یه چیزی دیگه میشه که با واسطه است، بی واسطه نیست. یعنی اینطور نیستش که با این حرکت به پول برسه، این حرکت رو میکنه تا طلبکار بشه و پول بگیره، ولی با این حرکت به پول نمیرسه. این حرکت آخرش همون هیئتیست که بعد این مساله وارد میشه، یعنی بیت درست میشه، نهایت این حرکت اون بیته، و این شخص هم فاعل قریب این حرکته، پس این بیت میشه قایت فاعل قریب. اما اون مزدی که میگیره، اون مزد انتهای این حرکت نیست، یه بالاخره یه چیزای دیگه هم باید دخالت کنن، اراده اون شخص هست و بالاخره قراردادی که میبندن و یه چیزای بالاخره باید دخالت کنه، صرف حرکت منتهی به مزد نمیشه. پس این فاعل قریب است نسبت به حرکت، ولی فاعل قریب نیست نسبت به مزد، فاعل است با واسطه، یعنی به توسط حرکت میره سراغ مزد. بنابراین اون جا که فاعل مباشره قایتش می شود همون که در منفعل وارد میشه، صورتی که در منفعل وارد میشه، به اون حیث که فاعل مباشر نیست قایتش می شود قائم به خودش، قائم به خود فاعل. خب حالا این مطلب روشن شد. میخوام باز بحث رو ادامه بدیم. میگیم که اگر یه جا اتفاق افتاد که خود شخصی که قرضش سکنای از بیت بود، این خواست بیتی رو بسازه، بنا خودش بود دیگه، کسی رو اجیر نکرده بود، خودش بنا بود، خودش هم بعدا میخواست این خونه ساکن بشه، اینو چی میگید؟ الان در اینجا هر دو قایت با هم جمع شده، هم فاعل مباشر است هم فاعل بعید است. از این جهت که فاعل مباشره، بله این فاعل مباشر است و فاعل بعید، هر دو قایت هم داره، یعنی هم قایت سکنا داره هم قایت ایجاد صورت در این مصالح ساختمانی، درست مثل همین بنایی که داره بنایی میکنه که مزدم بگیره، بالاخره این هم داره دو قایته، یک قایتش ساختن منزله، یک قایتش هم گرفتن مزد. اینجا چه کنیم؟ اینجا ایشون میفرماد که در چنین حالتی دو تا فاعل ها وحدت بالعرض دارن. اول دقت کنید، ابن سینا مطلبی رو گفت بعد عکس نقیضش رو گفت، این مطلب با عکس نقیضش کنار هم گذاشته میشه، نشون میده که این دو تا قایت ها جمع نمیشن. توضیح بحث این بود که عرض کردم، میگفتش که قایت هر فاعل قریبی عبارت هست از قسم اول، پس اگر کسی قسم اول رو نداشت فاعل قریب نیست. حالا یه جا ما میبینیم که فاعل غریبه ولی قسم دوم رم داره. از ظاهر عبارت دوم ابن سینا بود اگه کسی قسم دوم رو داشت که فاعل غریب نیست، پس معلوم میشه فاعل غریب نمیتونه قسم دوم داشته باشه. حالا ما یه جا میبینیم که طرف فاعل غریب هم هست قسم دوم رو داره، همون که قسم اول رو داره. اینجا حالا با هم جمع شدن، این با کلام ابن سینا نمیسازه. لذا اول که ابن سینا قاعده رو میگه بعد اصل نقیضش رو میگه، به نظرش میرسه که خب در اینجا ممکنه شبهه پیش بیاد که بعضی انسان ها هستن که فاعل غریبن در این حال قسم دوم رو هم دارن. اینو چی جواب میدی؟ یا به تعبیری دیگه در بعضی انسان ها هر دو قسم جمع شدن، هم قسم اول که قایتی که در ماده منفعل می آید، هم قسم دوم که قایت مربوط به فاعله، هر دو یه جا جمع شده. این چیزی جواب میدی؟ ایشون جواب میده که وحدت فاعل ها در اینجا وحدت بالعرضه. اینجا در واقع و در حقیقت دو تا فاعل یکی نیستن، دو تا فاعل هستند، بالعرض یکی شدند. توضیح بحث اینه که این شخصی که داره بنایی میکنه به یک حیث بناست، به یک حیث خودش را به کار گرفته، به این حیث که خواسته سکنایی به دست بیاره شده فاعل بعید، به این حیث که خواسته این رو بسازه شده بنا و فاعل بعید و قریب. وقت فاعل بعید فاعل علت هست برای فاعل قریب، فاعل قریب هم علت هست برای فعل. این شخص به ما این که مستکن است، یعنی دنبال استکنان میگرده، میشود علت برای خودش به ماه و بنا. این اگر استکنان نداشت بنا نمیشد، این بنایی رو شروع نمیکرد. پس اون شخص به ما این که مستکن است علت شده برای خودش به ما این که بناست، یعنی همون مستکن بودن عامل بنا شدنش شده، چون بنایی نمی کنه برای ماد گرفتن، بنایی میکنه، فرض ما اینه که بنایی میکنه برای اینکه که تو خونه ساکن بشه، که هر دو قایت رو میخوام در یه نفر جمع کنیم، بنایی میکنه که تو خونه ساکن بشه. این سکنا میشود عامل برای بنایی کردنش، بنایی کردنش هم میشود عامل پیدایش بنا و ساختمان. پس دو تا علت داریم، یه معلول، این آدم به ما هو مستکن علت است، برای خودش به ما هو بنا، خودش به ماه و بنا علت است برای بیت. پس اینطوره، در چنین حالتی دو تا فاعل یه جا جمع نشدن، اجتماعشون اجتماع بالعرضه، در حقیقت اینا دو تا هستن، یکی این انسان است به ماه و مستکن، یکی اون انسان است به ماه و بنا، و این دو تا یکیشون فاعل قریبه یکی فاعل بعیده. به اون حیث که فاعل قریب است قایتش همونیست که گفتیم، یعنی قسم اول است، به اون حیث که فاعل بعید است قایتش همون قسم دوم است. پس قسم اول و دوم یه جا جمع نشد، قسم اول و دوم اگر در یه جا جمع شد اون یه جا رو به خاطر داشتن دو حیثیت دو جا کردیم، دو موجود کردیم، و گفتیم یکی قایتش قسم اول است، یکی قایتش قسم دوم است. اون قایتی که بله بله، همین آدمی که به قول شما برای آسودگی خاطرش کمک به کسی میکنه، کمک چه میکنه؟ یعنی با حرکت یه چیزی رو به او عطا میکنه. قایت حرکت اینه که اون شی دست این محتاج برسد، این میشه قایتی که در منفعل وارد میشود. قایت این فاعل اینه که دلش راحت بشه، این دل راحت شدن عامل این شده که این فاعل حرکت بده، دستش را به عطا کند، و حرکت دادنم عامل این شده که عطا به دست اون منفعل برسد. اینم دیگه نگاه کنید همینطوره، یعنی یک آدم دو تا کارا داره انجام میده، در واقع دو تا فاعله، یه فاعلی است که میخواهد دلش را راحت کند، لذا خودش را به عنوان یک متحرک به کار میگیرد، خودش به عنوان یک متحرک میشود عامل، سلام علیکم، خودش میشود عامل تا اینکه عطا رو به اون منفعل برسونن. بازم دقت میکنید همونه، هر مثالی بزنید ما همیشه توجهش میکنیم، فرق نمیکنه، مثالا تفسیر میشه. خب من مطلب رو جمع کنم. مطلب این شد که دو قسم باید داشتیم، یک قسمونی که در منفعل وارد میشد، یک قسمونی که مربوط به فاعل میشد. گفتیم اونی که در منفعل وارد میشه غایت فاعلی است که مباشر حرکته، اونی که در مربوط به فاعل فاعل غیر مباشر است، یعنی فاعلی است که نسبت به این فاعل مباشر میشود علت، وقت اون دارای غایت قسم دوم است، اما فاعل مباشر دارای غایت قسم اول است. و توضیح دادیم که این دو تا غایت ها یه جا جمع نمیشن. اگر یه وقتی دیدین در یه جا جمع شدن، اون یه جا رو باید تحلیل کنید به دو جا، تا یکی غایتش بشود قسم اول، دیگری غایتش بشود قسم دوم. صفحه 294 سطر 15 و یشبه ان تکون غایت الفاعل القریب الملاصق لتحریک الماده صورت هم فی الماده. یشبه یعنی به نظر میرسه، شبیه حقه که بگیم غایت اون موجودی که فاعل قریب است به تعبیر دیگه ملاصق است با تحریک ماده، ماده رو که مثلا فرض کنید همون مصالح بنایی تحریک میکنه، خودش مباشر، ملاصق یعنی مباشر، مباشر این تحریکه، به نظر میرسد که غایت چنین فاعلی صورت هم فی الماده، صورت در ماده باشه، یعنی قسم اول از دو قسم غایت باشه که گفتیم صورتی فی منفعل. و ان یکون اعتبرن ان تکون بالاست که عکس نقیض اون بالایی رو داره ذکر میکنه. و ان یکون ما لیس غایته صورت هم فی الماده لیس مبدعا قریبا للحرکه به ماهو و کذالک، عکس نقیض اون کبرای کلیه. صورتن خبر لیس است، لیس مبدهن خبر یکون است. یه برای اینطور منو میشه، اون فاعلی که غایتش صورت فیلماده نیست، یعنی غایتش قسم اول نیست، فهران قسم دومه، این که این فاعلی یکونو لیس مبدهن قریبن للحرکه، مبدع قریب حرکت، این فاعل مباشر نیست، این فاعل بعیده. به ما هو کذالک، یعنی به ما این که غایت از صورت نیست مبدع قریب نیست، چون با حیثیت عرض کردن فرق میکنه، ممکنه همین آدم به یه حیثیت بشه مبدع قریب، اما به همین حیثیتی که الان غایت از صورت نیست نمیتونه مبدع قریب باشه. فَإِنْ عَرَضَ، این فَإِنْ عَرَضَ اشاره میکنه به این که الان با این بیانی که الان کردیم با کبرای کلی و اصل نقیضش نتیجه گرفته شد که دو قسم غایت در یه جا جمع نمیشوند، این نتیجه چی گرفتیم. حالا میخوام بیان کنیم که اگر در یه جا جمع شدن باید چجوری توجیه کنیم. فَإِنْ عَرَضَ اَنْ يَكُونَ مَا غَایَتُهُ صُورَةً فِي الْمَادَّةِ و ما قایته معنا لیس صورتا فی تلک الماده شیئا واحدا خبر یکونه. ما قایته و ما قایته یعنی دو تا فاعلی که قایتشون با هم مختلفه، هر دو شیء واحد باشه. فاین عرض ان یکون ما قایته کذا و ما قایته کذا شیئا واحدا فاین عرض کذا فاین وحدته جواب اینه. اگر عارض شد، یعنی اتفاق افتاد که فاعلی که غایتش صورت در ماده متعاطات است، متعاطات یعنی پذیرنده عطا، ماده‌ای که عطای اون فاعل رو میپذیرد، غایتش صورتی در اون ماده است، یعنی صورتی رو به اون ماده داد و همون صورت هم غایت این فاعل بود، و ما غایت او یعنی و فاعل دیگری که غایتش معناییست، یعنی امریست، مثل استکنان مثلا، یا به قول شما در مثال شما مثل آرام شدن دلش، که لیس صورتن فی ترکل ماده، معنایی که اون معنا صورتن فی ترکل ماده نیست، یعنی غایت قسم اول نیست، غایت قسم دومه، اگر عارض شد که فاعلی قایتش قسم اول بود و فاعل دیگری قایتش قسم دوم بود، عارض شد که این دو تا فاعل میشن شیئاً واحداً، هر دوشون میشن یکی. در این صورت فعین وحدت چنین فاعلی تکون و بالعرض، یعنی حقیقتاً دو تاست، بالعرض و بالمجاز واحد شده. پس همونطور که ما گفتیم این دوتا قایت ها فاعلشون یکی نمیشه. ما با اون کبرای کلی و عطف نقیض اعلام کردیم که این دوتا فاعل ها قایتشون یکی نیست. حالا اگر گفتیم اتفاق افتاد که قایتشون یکیه، بدان که در حقیقت باز این دوتا فاعل ها دوتان. پس قانونی که گفتیم که این دوتا قایت ها برای دوتا فاعل هن نه برای یک فاعل، قانون به کلیت خودش باقی نیست و با عروض وحدت در دو فاعل نقض نشد. مثل ان یکون الانسان یبنی بیتن لیسکنه فی، نه اینکه بنایی رو عجیل میکنه، بلکه انسان خودش بنا میکند بیت رو تا خودش لیستکنه فی تا درش استکنان پیدا کنه، که بنا خودشه مستکنم خودشه. فا این اینکنین شخصی، الان در اینجا الان دو تا فاعل جمع شدن، دو تا قایت هم با هم آمدن، یکی قایت قسم اول، یکی قایت قسم دوم، هر دو الان در این شخص واحد جمع شدن. ایشون میفهمه در اینجا در واقع دو تا فاعل داریم، پس دو تا قایت یه جا جمع نشدن. فإنه این چنین شخصی، این انسان، من حیث ما هوه، هوه به انسان برمیگرده، من جهت ما هوه طالب الکن دائن الالبنا و علتون اولا للبنا، از این جهت که طالب کن و مسکن، طالب جاست، میخواد جا درست کنه، دائن الالبنا و علت اولای بناست، علت اولا یعنی علت بعید، علت مباشر نیست. و من جهت ما هو بناون، اینو با تشدید بخونیم، اون دوتا با تخفیف خونده شد، این باید با تشدید خونده بشه. من جهت ما هو بناون، از این جهت که بنا هست، معلول است برای خودش به ما هو مستکن، معلول هم به ما هو مستکن، ما هو مستکن هم خودش بود، ما هو این شخص به ما هو مستکن عامل شده برای بنا شدنش، پس بنا شدنش میشه معلول برای استکنانش، وقت استکنان میشه علت اولا و غیر مباشر، یعنی علت بعید، بنا بودن میشه علت قریب. فیکون القایه لما هو مستکنون غیر القایه لما هو بانن، وقت در اینجا چون این آدم رو، این انسان رو که یکی بود دوتا کردیم، یکی به ما هو مستکن، یکی به ما هو بانن، و حالا قایت هم دوتا میشه، چون فاعل دوتا شد قایت هم دوتا میشه. فیکون القایه برای این انسان به ماهو مستکن غیر از قایت برای این انسان به ماهو بانن، قایت ماهو مستکن غیر از قایت ماهو باننه. پس دو تا قایت مال دو تا فاعله، نه مال یه فاعله، بله این دو تا فاعل بالعرض شدن یکی. و ازا کان کذالک، حالا که قایت ماهو مستکن با قایت ماهو بان فرق کرد، فیکون و ایزن فی الانسان الواحد المستکن البانی، انسان واحدی که هم مستکنه هم بانیه، هم مستکنه که فاعل بعیده، هم بانیه که فاعل غریبه، یکون و قایته به ما هو مستکن غیر قایته به ما هو بانه. وقتی قایت ما هو مستکن با قایت ما هو بان فرق کرد، در انسانی هم که هم مستکنه هم بانیه، قایتش به ما هو مستکن با قایتش به ما هو بانه فرق میکنه، و قهران دو تا قایت یه جا جمع نمیشن، دو جا جمع میشن. بله؟ ایزن یعنی همونطور که به طور کلی قایت ماهو و مستکن با قایت ماهو و بانن فرق داره، در انسان کذایی هم این چنینه، یعنی وقتی قایده کلی رو داشتیم در این جزیش هم همینطوره، ایزن میره همینه، یعنی همونطور که به طور کلی قایت ماهو و مستکن غیر از قایت ماهو و باننه، در انسانی که واحد مستکن انسان واحدی که هم مستکن هم بانی نیست این چنینه. آخه قانون کلی هر دو جا رو شامل میشه، قایت ماه و مستکن غیر از قایت ماه و بانینه در دو جا، یکی در جایی که مستکن با بانی فرق کنه، یکی در جایی که مستکن و بانی انسان واحد باشه. در هر دو جا اون قانون یکون القایل ما هو مستکن غیر القایل ما هو بانی صادقه. میگه بله، اون وقت در همه جا این چنینه، ایزن یعنی در این مورد هم این چنینه. یا به قول شما بفرمایید همونطور که در جایی که بانی و مستکن فرق می کنند قایت این دوتان فرق می کنه، همچنین در جایی که انسان واحدی هم مستکن باشد هم بانی قایتش فرق می کنه، قایت این دو کارش فرق می کنه. بله، فیکون القایل ما هو مستکن غیر القایل ما هو بانی دو مورد شامل میشه، هم موردی که بانی و مستکن یکی هم، هم موردی که بانی و مستکن دوتان. میگه همونطور که در به طور کلی این چنینه، در این مورد جزئی هم این چنینه. یا بفرمایید همونطور که در جایی که بانی و مستکن دوتان قایت ها فرق میکنن، اونجایی هم که بانی و مستکن به ظاهر یکیست بازم قایت ها فرق میکنن، چون در اینجا بانی و مستکن به ظاهر یکی هستن، در باطن دوتا هستن. و از قد تقرر هازا، هازا یعنی این که، هازا یعنی این که قایت به دو قسم تقسیم می شود، یکی قایتی که در منفعل وارد می شود، یکی قایتی که به فاعل مربوط می شود. حالا که معلوم شد قایت دو قسمه، ما قسم اول رو جدا بحث می کنیم و فرقش رو با خیر بیان می کنیم، قسم دوم رو هم جدا بحث می کنیم و فرقش رو با خیر بیان می کنیم. که الان توجه شدید می خواهم چی کار بکنیم؟ میخوام هر دو قسم رو تر کنیم و ببینیم فرقشون با خیر چیه. اما قسم اول، قسم اول قایتیست که با خیلی امور نسبت داره، مرتبطه با خیلی امور، مرتبطه. ما این رو مرتبط میکنیم با یه امری اسمی پیدا میکند، با یه امر دیگه مرتبطش میکنیم اسم دیگر پیدا میکند. در یک ارتباط اسمش میشه قایت، در یک ارتباط دیگه میشه اسمش خیر. پس روشن شد که خیر یک چیزه، با ارتباط و نسبت‌های مختلف خیر و قایت، معلوم شد که خیر و قایت ذاتاً یک چیزن، با انتصابشون و ارتباطشون تفاوت پیدا میکنن. حالا توضیح میدیم معلوم میشه انشاءالله. میفرماد که ما این صورت رو، چون قسم اول قایت صورت یا عرضی بود که در منفعل مینشست، حالا مثلا صورت رو، عرض کار نداریم، به عنوان مثال صورت رو انتخاب میکنیم، در عرض هم همین حرف هست. صورت رو یک بار به فاعل نسبت میدیم، بالاخره فاعل سازنده صورت، یک بار به قابلی که این صورت رو ندارد و نسبت به این صورت بالقوه است نسبت میدیم. یعنی خود ماده رو نگاه میکنیم، اون مثلا چوب رو که هنوز صورت تختی ندارد، یک بار این صورت رو به ماده‌ای که این صورت رو گرفته و در نتیجه نسبت به این صورت بالفعله نسبت میدیم، این سه تا نسبت، یک بار هم به حرکتی که به این صورت منتهی میشه نسبتش میدیم، چهار تا نسبت درست شد. یه دونه صورته ولی به چهار چیز نسبت داده میشه. نسبت به فاعل قایت نامیده میشه، نسبت به حرکت نهایت نامیده میشه، نه قایت. علتش اینه که قایت چیزیست که با وجودش ذلقایه از بین نمیره، چون ذلقایه اصلا به خاطر همین داره انجام میشه، به خاطر این داره فعالیت میکنه، پس با وجودش ذلقایه از بین نمیره. ولی این صورت با وجودش حرکت از بین میره، پس نسبت به حرکت نمیتونه قایت باشه، چون خاصیت قایت نداره، قایت باید با ذلقایه جمع بشه. این صورت با حرکت جمع نمیشه، وقتی این صورت آمد حرکت باطل میشه، پس صورت رو نباید قایت برای حرکت قرار داد، صورت رو باید نهایت برای حرکت قرار داد و گفتش که وقتی حرکت به صورت رسید تناهی پیدا میکنه و به آخر میرسه. پس میتونیم صورت رو نهایت برای حرکت قرار بدیم ولی غایت نمیتونیم قرار بدیم. اما همین صورت رو برای فاعل غایت قرار میدیم، چرا؟ چون فاعل کار رو لعجل این صورت اقدام کرد و با آمدن صورت باطل نشد. خب این دوتا، این صورت نسبت به قابلی که واجد این صورت هست و در نتیجه نسبت به این صورت بالفعل، این صورت برای اون فاعل برای اون ماده صورت هست، برای اون مرکب علت سوریه، برای اون ماده صورت هست، نه غایت هست نه نهایت، بلکه فقط صورت هست. اما همین صورت برای این ماده‌ای که این صورت رو ندارد و می‌خواهد واجد شود، یعنی برای ماده‌ای که نسبت به این صورت بالقوه است، این صورت مکمل است، مکمل ماده است، چون ماده بالقوه است، ماده بالقوه است و این صورت این ماده رو بالفعل می‌کند، یعنی از حالت قوه به حالت فعلیت خارج می‌کند و از این جهت ماده رو کامل می‌کند. پس این صورت نسبت به این ماده‌ای که واجد صورت نیست و میخواهد واجد صورت شود، این صورت نسبت به این ماده میشه مکمل و هر مکملی برای اون که موجودی که کامل میشود خیر است. پس این صورت نسبت به این ماده خیر است. دقت کردید؟ این همین صورت، ذات همین صورت نسبت به فاعل شد غایت، نسبت به قابلی که این صورت رو ندارد یعنی نسبت به این صورت بالقوه شد خیر، البته نسبت به حرکت شد نهایت، نسبت به اون فاعلی که نسبت به اون قابلی که این صورت رو بالفعل دارد شد صورت. یه اسمای دیگه داره، اون بخشی بحث ما دیگه نداره، ولی دو تا اسمش مربوطه به بحث ماست، دو تا نسبتش مربوطه به بحث ماست، یکی نسبتی که به فاعل دارد، یکی نسبتی به قابل بالقوه دارد، به قابلی که هنوز بالقوه است. نسبت به فاعل می شود غایت، نسبت به اون قابل، قابلی که هنوز بالقوه است میشه خیر. این خلاصه فرق بین غایت و خیر در قسم اول که صورت است، صورتی است که به ماده داده می شود. از قد تقرر حاضر فنقول. اما فی القسم اول از دو قسم غایت که صورت یا عرضی بود که به منفعل و به قابل داده می شود، فَإِنَّ لِلْقَایَتِ نِسْبَتُنْ إِلَى أُمُورٍ كَثِيرًا، برای غایت به امور کثیره انتساب هست، چون وقت نسبت به هر کدوم از این امور که بدهیمش اسمی پیدا می کند. در یک نسبت می شود غایت، در یک نسبت می شود خیر. که توجه کردیم فرق بین غایت و خیر فرق ذاتی نیست، یعنی یک ذات هر دو رو دارد، فرق نسبی است، یعنی همین ذات نسبت به چیزی می شود غایت، نسبت به چیزی دیگه می شود خیر. هیه قبلها، این هیه قبلها رو بعضی ها مایل شدن، نه که مایل شدن بلکه ادعا کردن که هیه برمیگرده به غایت، قبلها برمیگرده به امور کثیره. ولی به نظر من میاد که برعکس بشه بهتره، هیه برگرده به این امور کثیره، قبلها برگرده به این غایت. هیه یعنی این امور کثیره قبل از این غایت هند، فل حصول بالفعل و الوجود، در حصول بالفعل و در وجود قبل از اون هند. یعنی فاعل قبل از این غایت موجوده، در حصول قبل از غایته، ولی در متصف شدن قبل از غایت، ولی در حصول وجود قبل از غایت. یعنی قبل از اینکه غایت بیاد این فاعل داریم، یا قبل از اینکه غایت بیاد اون ماده بالقوه رو داریم یا ماده بالفعل رو داریم. اینا در وجودشون قبل از غایتند، ولی در اتصافشون در هر چی که هست ممکنه در چیز دیگه بعد از غایت باشه. به نظرم میرسه که اگه ضمیر قبلها رو به غایت برگردونیم بهتر از اینه که به امور برگردونیم، ولی بعضی ها من دیدن به امور برگردوندن. بله، قابل دو قسمه، قابل بالفعل حصول بالفعل نه بالفعل باشد، حصول بالفعل، حصول بالفعل یعنی قابل قبل از صورت حصول بالفعل داره، حصول بالفعل این وجود خودش رو داره. حالا اگر شما بله بله دیگه به این بحث رو علاوه بازم اگر اون چه که من میگم مورد پسندتون نیست خلافش هم گفته شده اونو میتونی بپسند، اونم میتونی بپسند. بله بله
اون
وقتی در وجود ببینید حصول بالفعل داره او. نه ماده اولا هم گر خود ماده اولا بودن حصول بالفعل داره، ولی در مرکب نداره، در مرکب نداره. وقت تا صورت رو نگرفته، تا صورت رو نگرفته حصول بالفعل نداره، نسبت مرکب حصول بالفعل نداره، ولی نسبت خودش حصول بالفعل داره. خب لأن لها، این لأن لها تعبیل است برای للغایت نسبتون الى امور کثیره. لأن لها یعنی للغایت نسبتون الى الفاعل یک، نسبتون الى القابل وهی بالقوه، نسبتی به قابل دارد در حالی که این غایت بالقوه است، یعنی غایت یعنی قابل هنوز او را ندارد. خوبه داریم شما؟ بله یه نسخه ما هم حوبه داریم، ولی خب ما هیه داریم. اگر حوبه باشه به قابل برمیگرد، اگر هیه باشه به قایت برمیگرد، من هر دو جور ممکنه معنا بشه. اگر به قابل برگرده یعنی قابل بالقوه است، یعنی میتواند این قایت رو داشته باشه، ولی همین نداره. هیه بالقوه یعنی این صورت بالقوه است، قایت همون صورت فعلا دیگه، در این قسم اول قایت صورته، این صورت بالقوه است یعنی همین علمته، میتونه بعدم بیاد. حد دور درست، حالا شاید خوبم، خوبم خوبه. خلاصه مطلب اینه که هیه بالقوه یعنی قابلی که بدون صورت ملاحظه میشه، قابلی که بدون صورت ملاحظه میشه و لذا نسبت به اون صورت بالقوه است. من با این بیانی که جدم هوبر ترجیح دادم. با اینجا ما در بعدش هم هیه داریم، بله در بعدش هم هیه داریم. و نسبتون الی این دومی تموم شد، داره سومی. و نسبتون الی القابل و هیه بالفعل قابلون، و هیه بالفعل قابلون، این نشون میده که بله هوبر بهتره، و هوبر بالفعل قابلون، بله خوبه بهتره. البته هیه هم اگه باشه معنا میکنه خوبه بهتره. صورت بله شما هم زمین خوبه رو ترجیح، شما خوبه رو ترجیح میدین، عرض میکنم خوبه بهتره. و نسبتون الالقابل و خوبه بالفعل قابلون، این نسبت دیگری این صورت به قابل دارد در حالی که اون قابل بالفعل قابل است، بالفعل قابل است یعنی صورت رو گرفته، یعنی صورت رو گرفته، با صورت داره لحاظ میشه. این سه تا نسبت، چهارمی نسبت، و نسبتون و نسبتن الالحرکه، و نسبتاً الی حرکت، یعنی همین صورت یا همین قاید یه نسبتی هم به حرکت داره، به چهار چیز نسبت داره. حالا که این روشن شد به چهار چیز نسبت داره، یکی یکی نسبت ها رو اسم‌گذاری میکنیم. فهیه این قاید به قیاس ها الی الفاعل قاید نامیده میشه، و به قیاس ها یعنی قیاس این قاید و این صورت الی حرکت نهایت نامیده میشه، و لیست به قایده، یعنی نسبت به حرکت قایت نیست، نسبت به حرکت فقط نهایته. چرا؟ لأن الغاية التي لأجلها الشيء و يأمها الشيء لا يبطل مع وجودها الشيء. قایتی که این لحن قایت، قایت اسم ان است، لایبطل خبرشه، اما در بین این اسم و خبر یه جمله وصفی میاد تا قایت رو معرفی کنه. لأن قایتی که لأجلش شی دارد انجام می شود و یأمها الشی و قصد می کند او را شی، لایبطل مع وجودها الشی، با وجودش شی باطل نمی شود. ببینید این شی ها سه تا، لأن الغایت التي لأجلها الشی، غایتی که به خاطرش فعل انجام می شود، شی یعنی فعل، و یأمها الشی یعنی یأمها الفاعل، فاعل او را قصد می کند، لایبطل مع وجودها الشی، با وجودش اون شیئی که منتهی به غایت شده و صاحب غایت باطل نمیشه. شیء سوم اینه که صاحب غایت، در حالی که حرکت باطل میشه. پس لا یبطل مع وجود هر شیء بل یستکمل به هر شیء، بلکه شیئی که منتهی به غایت میشه با گرفتن غایت کامل میشه، حالا چه اون شیء منفعل باشد که در قسم اول غایتش را میگیرد و کامل میشود، چه فاعل باشد که در قسم دوم غایتش رو میگیرد و کامل میشود. علی حال غایت مکمله و مکمل باید با اون شیئی که کامل میشه جمع بشه، نه اینکه مکمل که آمد اون شیئی که میخواد کامل بشه باطل بشه. در حالی که حرکت رو تبطل و مع انتهاها، حرکت با به آخر رسیدن باطل میشه، یعنی با رسیدن به این نهایت باطل میشه. پس نهایت نمیتواند غایت حرکت حساب بیاید، زیرا که خاصیت غایت رو نداره. خب این دو تا نسبت بود توضیح داده شد. فقط برای نسبت دومش توضیح دادیم که اسمش نهایت هست، اسمش غایت نیست، وقت بیان کردیم که چرا غایت نیست. حالا میریم سراغ نسبت سوم. وحی همین غایت که صورت هست، به قیاسها الالقابل المستکمل به و هو بالقوه خیرون، خیرون خبری هست. همین غایت وقتی سنجیده شود به قابلی که به توسط این غایت کامل می شود، المستکمل به، بله، و هو به قیاسه ها، نه بله خبر خیلی فاصله شده. حال ماهیه داریم، البته هوبه هم هست. حالا شما هوبه دارید، دو تا نسخه هوبه دارید. اگه هوبه باشه برمیگرده به غایت، تذکیرش به خاطر خبرش هست که خیره. اگر هیا باشه که برمیگرده به غایت، دیگه مشکلی هم نداره. کتاب ماهیه داره و هی این غایت به قیاسه ها، شما به قیاسه ها دارید یا به قیاسه هی؟ به قیاسه هی دارید خواه، پس همش مذکر آمده، خوبیه دسته، مال ما همش مؤنث آمده. و هی به قیاسه ها، یعنی این غایت به قیاسه ها الالقابل المستکمل به، اینجا چی دارید؟ به هی دارید؟ بله اینجا به باشه، به بر میگرده به همون غایت. به یعنی همه شما مذکر آوردین، یکی همه رو مال مؤنث آوردین، یکی رو مذکر آوردین، مال شما همه رو مذکر آوردین، خب خوبه. بله بهیه به قیاس الالقابلی که مستکمل به این غایت است، در حالی که هو بالقوه، یعنی این قابل بالقوه است، در حالی که این قابل بالقوه است، یعنی صورت رو ندارد و میخواهد واجد شود، این صورت نسبت به چنین قابلی که صورت ندارد و با گرفتنش میخواهد کامل شود، این صورت خیر است، خیری است که یصلحه، اصلاح میکند، تکمیل میکند این قابل را. چون خیر شر عدم کمال است، پس خیری که مقابل شر است وجود الکمال است. این غایت برای چنین قابلی وجود الکمال است، پس می شود خیر. لأن شر هو العدم لکمالهی، شر عدم کمال شیء است. کمالهی ضمیرش برمیگرده به اون قابل یا هر شیئی، اگه به هر شیء برگردونید کلی تره. شر عدم کمال هر شیئه و خیری که مقابل شره باید مقابل عدم کمال باشد. خیری که مقابل شر است وجود و حصول بالفعل است. اگر صورت را این ماده ندارد شر است، که کمالی از کمالاتش را ندارد. وقتی این صورت را بالفعل واجد شد خیر است. پس این صورت نسبت به این ماده می شود خیر. چرا؟ چون این ماده را اصلاح می کنه، یعنی کامل می کنه، و هر چیزی که مکمل است خیر است. پس این صورت نسبت به این ماده خیر است. تمام شد. چهارم، نه بالقیاس، یعنی به همون غایت، به همون صورت، بالقیاس الی القابل و هو بالفعل صورتون. این صورتون خبره، اون وحیه بالقیاس یا به هو بالقیاس مبتداست، که البته هیه به هو رو نداریم، مقدره. و این غایت بالقیاس به قابلی که اون قابل بالفعل است، یعنی صورت رو گرفته، که صورت رو الان واجد شده، این قابل و این ماده بالقیاس به این، بله اون غایت بالقیاس به چنین قابلی صورت به حساب میاد. بالقیاس علی المرکب هم علت سوری به حساب میاد، که اون دیگه ایشون نگفته. پس چهار تا نسبت برای غایت داریم که دو تاش از بحث ما بیرونه، دو تا دیگه‌اش یکیش مسماست به غایت، یکیش مسماست به خیر. یعنی غایت در اون نسبت، نه خود نسبت مسما باشه، غایت در اون نسبت مسما به غایت است، در این نسبت مسما به خیر است. فرق بین غایت و خیر در قسم اول از دو قسم غایت روشن شد. اما در قسم دوم، در قسم دوم روشن است که اون صورتی که غایت قرار گرفته یا عرضی که غایت قرار گرفته در منفعل وارد نشده، چنانچه قبلا گفتیم این مربوط شده به فاعل. اینو دی و این منتهای حرکت هم نیست. وقتی که بنا داره حرکت میکنه، منتهای حرکتش استکنان نیست، منتهای حرکتش حدوث بیته، استکنان بعد از حدوث بیته. پس این قسم دوم منتهای حرکت نیست، لذا با حرکت سنجیده نمیشه، با قابل هم سنجیده نمیشه، این فقط با فاعل سنجیده میشه. دقت کنید چی میخواد بگه. میخواد بگه که اون چهار تا نسبت سنجی و قیاسی رو که در قسم اول داشتیم در قسم دوم نمیتونیم داشته باشیم. قسم اول نهایت حرکت بود، اما این قسم دوم نهایت حرکت نیست. وقتی بنا شروع میکنه به ساختن و به آخر میرسونه ساختنشو، استکنان درست نمیشه، استکنان نیاز به یه عمل دیگه داره. این وقتی که کار تمام میشه بیت درست میشه، نه استکنان. صورت بیت درست میشه، نه استکنان. پس استکنان که قسم دوم از دو قسم غایته، این منتهای حرکت نیست، پس نسبتش نمیتوانیم بدهیم به حرکت، چنانچه در قسم قبل نسبت میدادیم. این در ماده هم وارد نمیشه تا بتونیم به ماده نسبتش بدیم. قبلا به ماده، قسم اول رو به ماده نسبت میدونیم، دو تا نسبت، یکی به مادهی که بالقوه است، یکی به مادهی که بالفعله. اما در این قسم دوم اصلا نمیتونیم به ماده نسبتش بدهیم، نه نه مادهی که بالقوه است، نه مادهی بالفعل. پس سه تا از نسبت سنجی هایی که در قسم قبل داشتیم در این قسم نخواهیم داشت، فقط یک نسبت رو داریم و اون نسبت الالفاعله. منتها فاعل دو جور لحاظ میکنی، یکی فاعل به ما هو فاعلون، یکی فاعل به ما هو مستکملون. دو جور لحاظش میکنی. اگر فاعل رو به ما هو فاعلون لحاظ کردید، اون نتیجه که عبارت از مثلا استکنان میشه غایت. اگر فاعل رو به ما هو مستکملون ملاحظه کردید، اون نتیجه چون مکمل فاعله میشه خیر. پس الان روشن شد که در قسم دوم همین ذات واحد که استکنانه، همین ذات واحد که اسمش استکنانه، این با یک نسبت می شود، باید با یک نسبت می شود خیر. در هر دو نسبت هم به فاعل نسبت داده می شود، به چیز دیگه نسبت داده نمی شود، برخلاف قسم اول که در یک نسبت به فاعل نسبت داده می شود، در یک نسبت به ماده نسبت داده می شود. در اینجا در هر دو نسبت به فاعل نسبت داده می شود، منتها یه وقت به فاعل به ما و فاعلون نسبت داده می شود، وقت به فاعل به ما و مستشملون نسبت داده می شود. در قسم اول اسمش میشه قایت، در قسم دوم اسمش میشه شد. اینم خیلی مطلب نداره روشنه. و اما القایت التي به حسب القسم الثانی فبین انها لیست صورتا للماده المنفعله، روشن است که صورت للماده منفعله نیست. با این عبارت ایشون دو تا نسبت از دو نسبت از چهار نسبت قبلی رو نفی کرد. دو تا نسبت، یکی نسبت این صورت بود به ماده‌ای که بالفعل است، یکی نسبت صورت بود به ماده‌ای که بالقوه است. هر دو رو الان نفی کرد. وقتی گفت انها لیست صورتا للماده المنفعله، یعنی اصلا به ماده نسبتش نده، چه به ماده بالفعل چه به ماده بالقوه. ولاهی نفس نهایت الحرکه، این قایت قسم دوم هم نفس نهایت الحرکه نیست، پس به حرکت هم نسبتش نده. یک قسم از اون چهار قسم نسبتی که در قبل بود با این عبارت لاهیه نفس نهایت الحرکه نفشد، دو قسمش هم که با اون قسم قبلی نفشد، پس بنابراین سه قسم از نسبت ها رفتن، کنار رفتن، میمونه این یکی. و قد بانه، روشن شد که انها یعنی این قایت قسم دوم است، تکون و صورتن و عرضن فل فاعل، صورت هست یا عرض است در فاعل، یعنی فقط به فاعل نسبت داره، بنابراین فقط به فاعل نسبتش بده. حالا اگر به فاعل نسبت دادی دو جور میتونی نسبت بدی، بنابر یک نسبت میشه قایت، بنابر یک نسبت میشه خیر. و یکون لا محاله قد خرج به حل فاعل من الذی بالقوه الی الذی بالفعل، این علاوه بر این که فاعل ایجادش میکند، فاعل مبدأ او میشود، علاوه بر او مکمل فاعل هم میشه. و یکون لا محاله، یکون الفاعل لا محاله قد خرج بها، یعنی به وسیله این قایتی که قسم دومه، قد خرج به حل فاعل، یکون یعنی شأنین است، چون اگه به فاعل برگرده این تکرار لازم میاد. و یکون و شعنین است لا محاله قد خرج بها، یعنی به توسط این قایتی که قسم دومه، خرج الفاعل، خرج از چی؟ من الذی بالقوه خرج الی الذی بالفعل، یعنی از این حالت بالقوهش خارج شده و حالت بالفعل پیدا کرده. وقتی قایت رو نداشت نسبت به این قایت بالقوه بود، حالا که این قایت رو پیدا کرده نسبت به این قایت شده بالفعل، پس از قوه به فعلیت خارج شده و خروج از قوه به فعلیت می شود کمال، بنابراین او به توسط این امر مستکمل شده. والذی بالقوه میخواد بگه که از الذی بالقوه خارج شد به الذی بالفعل، الذی بالقوه شره، الذی بالفعل خیره، پس من از شر خرج الی خیر. والذی بالقوه هو لاجل العدم الذی یقارنه شرون، شرون رو فاعل یقارنه نگیرید، شرون خبر الذی بالقوه است، الذی بالقوه شرون، الذی بالقوه شر است. چرا؟ لاجل العدم الذی یقارنه، به خاطر اون عدمی که مقارنش هست، اونی که بالقوه است بالاخره یه چیزی رو نداره، به نسبت به اونی که نداره بالقوه است، به خاطر همین نداری شره، به خاطر عدمی که یقارنه، به خاطر همین ناداری که باش مقارن است، به خاطر همین ناداری شره. ولی الذی بالفعل هو الخیر، اونی که بالفعل خیره، خیری که یقابله هو، یعنی قابل شر. فتکون و اذن هذه القایه خیرن بالقیاس الى ذات الفاعل، خیر می شود این قایه بالقیاس الى ذات الفاعل، لا بالقیاس الى ذات القابل، که قابل که اینو واجد نمیشه، قابل صورت قسم اول، یعنی قایه قسم اول واجد می شود، نه قایه قسم دوم رو، قایه قسم دوم رو فاعل واجد میشه، پس به نسبه به فاعل خیره، نه به نسبه به قابل. فاذا نصبت، یعنی نصبت این صورت، این قایت، این قایتی که قسم دوم است. اذا نصبت الی الفاعل، به دو جور میتونه نسبت داده بشه، یکی از این جهت که فاعل مبدا اوست، یکی از این جهت که فاعل مستکمل به اوست. به این جهت که فاعل مبدا اوست میشود او میشود قایت، به این جهت که فاعل مستکمل به اوست او میشود خیر. فاذا نصبت این قایتی که قسم دوم است به فاعل نسبت داده بشه از این حیث، از این حیث که هو یعنی فاعل من جهت ما در اینجا ظاهر است، من جهت ما هو مبدا و حرکت و فاعلون، فاعلون اصلا بر حرکت نیست، اصلا بر مبداونه. از این جهت که این فاعل مبدا حرکت است، یعنی از این جهت که فاعل است، کانت اون قایت قسم دوم قایت است. ولی اذا نصبت همین قایت قسم دوم الیه به فاعل، نه از اون جهت مذکور، بل من جهت ما هو خارجون به ها من القوت الیه، از این جهت که فاعل خارج شده به ها به سبب این قایت، خارج شده من القوت الیه و مستکملون، مستکملون اصلا بر خارجه، یعنی من جهت ما هو مستکملون، از این جهت کانت خیرا، کانت این قایت خیرا. البته کی خیره؟ در صورتی که این خروج نفعی به این خارج بدهد، یعنی به اون موجودی که داره خارج میشه، به این فاعلی که داره خارج میشه و از قوه به فعل، این خروج یه نفعی به او بدهد، حالا یا نفع در وجود یا نفع در بقای وجود، یا نفعی بدهد که او را موجود کند، یا نفعی بدهد که او را در وجودی که دارد مستمر نگه دارد یا کمالات وجود بش بده. چون میدونید خیر یعنی اصل وجود یا کمالات وجود، هر دو رو خیر میگیم، اصل وجود هم خیر میگیم، کمالات وجود هم خیر میگیم. بنابراین اگر اون چیزی که این فاعل به دست آورده، یا به تعبیری دیگه فاعل از قوه به سمت فعلیت اون چیز رفته، اگر اون چیز نافع باشد در اصل وجود فاعل یا نافع باشد در بقای وجود فاعل، برای اون میشود خیر، ما اسمش خیر میذاریم. اگر نافع نباشه اسمش خیر نمیذاریم، اسمش قایت هست به اون حیث، ولی خیر نیست به این حیث. پس خیر بودن مشروطه، اما قایت بودن مشروط نیست. علی حال اون قایت نسبت به فاعل قایت هست، هر چی میخواد باشه، شرطی هم نداره، اما نسبت به فاعل مستکمل خیر است، به شرطی که نفعی به این فاعل برساند. لذا میفهمد اذا کان ذلک الخروج من القوه الی الفعل فی معنی نافع، وقتی خروج از قوه الی الفعل در یه امری باشد که نفعی برساند، حالا یا نافع فی الوجود باشد یا نافع فی بقاء الوجود و کمالات الوجود باشه، یعنی یا نفع برساند به این فاعل در اصل وجود این فاعل، یا نفع برساند نه در اصل وجودش بلکه در بقای وجودش و کمالات وجودش. تمام شد. حالا این نفع هم، این خیر هم که دائم مدار نفعه، این خیر یا خیر حقیقی است یا خیر مظنون یعنی تخیلی است. خیر مظنون اون خیری است که با خیال حاصل میشه، یعنی تخیل موجود اقتضا میکند خیریت رو، ممکنه واقعا خیر نباشه، ولی این شخص فاعل او را برای خودش خیر میپندارد، داشته میشود که خیر است، ممکنه واقعا خیر نباشه. این اسمش میذاریم خیر مضمون یا خیر تخیلی. اما یه خیر هم داریم، خیر واقعیه، و اون که عقل این شخص فاعل این شیء رو و این خیر رو بپسنده، این قایت بپسنده، چون عقل مطابق با واقع تخیل و پندار نیست، اگر عقلی چیزی رو خیر بداند، ما اون خیر رو خیر حقیقی میدونیم. این در موجودات زیشعوره. در موجودات زیشعور اگر عقلشون اون قایت رو نافع دید، اون قایت میشه خیر حقیقی. اگر خیالشون اون قایت رو نافع دید، اون قایت میشود خیر مظنون. اما در موجودات طبیعی مطلقا خیر خیر حقیقیه. چرا؟ چون این دیگه خیال و عقل که نداره، حکیم او رو ساخته، موجود طبیعی رو یه موجود حکیم ساخته. موجود حکیم هم هیچ وقت شیعی رو به سمت خیلی که واقعا خیلی نیست سوق نمیده، او رو حتما به سمت چیزی که واقعا خیره سوق میده. پس این موجود طبیعی وقتی به سمت چیزی دارد میرود و به وسیله اون چیز مستکمل میشود، حتما او خیر واقعی است برای این موجود طبیعی. بنابراین اون مکمل موجود طبیعی رو خیر میدونیم. مکمل موجود ارادی را اگر قوه عقلش مکمل قرار داده بشه، بله اشتباه گفتم، یعنی اشتباه کم گفتم، مکمل وجود طبیعی رو خیر حقیقی میدونیم. گفتم خیر میدونیم؟ نه، خیر حقیقی میدونیم. مکمل وجود موجود ارادی رو اگر مکملی باشد که عقل رو مکمل قرار بدهد، خیر حقیقی میدونیم. اگر مکملی باشد که خیال او را مکمل بپندارد، خیر مضمون میدونیم. پس مطلقا در صورتی که این غایت مکمل باشد و نافع باشد، مطلقا خیر است. منتها در دو جا خیر حقیقی است، در یه جا خیر مضمون. در امور طبیعی خیر حقیقی است، در موجودات ارادی که با عقلشون خیریت رو تشخیص میدن خیر حقیقی است، در موجودات ارادی که با خیالشون خیریت رو تشخیص میدن خیر مضمونه. و کانت ال... بله این و کانت اتو بر اون اذا کان ذالک الخروج فی من النافع، کانت خیرن یعنی خیرن حقیقیان. خط قبلشون کانت خیرن یعنی خیرن حقیقیان. این قید حقیقیان رو اضافه میکنم از این جهت که خود مصنف عبارت رو طوری آورده که باید حقیقیان اضافه بشه. کانت خیرن حقیقیان به دو شرط. شرط اول اینه که اون خروج در معنای نافع باشد. شرط دوم و کانت الحرکه طبیعیتن او اختیاریتن منتها عقلیتن. اگر حرکت طبیعی باشه یا اختیاری عقلی باشه، خیر میشه خیر حقیقی. بله؟ نه شرط. خب میشه قید دوم دیگه. در این فرض هم بگید ما میشه قید دوم. حالا در این فرض بگید یا بگید قید دوم. بله دیگه. شرط دوم خیر حقیقی. یعنی زمانی که خروج در معنای نافع باشه در این فرض. خب شما میفرمایید در این فرض، من عرض میکنم قید دوم فرضی نمیکنه که اولا باید نفع باشد، ثانیا باید حرکت طبیعی باشه یا حرکت اختیاری باشه. اختیاری عقلی باشه. اگه حرکت اختیاری خیالی بود بلو نافعه، اما خیر حقیقی نیست. خیر هست، خیر هست، نافع هست، نافع خیالی آخره، نافع خیالی، لذا خیلی حقیقی است، خیلی مضمون. اما امکانات تخیلیان، یعنی اما امکانات حرکت، اما امکانات حرکت تخیلیان، فلیس یجب ان یکون خیرا حقیقی. ببین نمیگه فلا یکون خیرا حقیقی، میگه فلیس یجب، واجب نیست که خیر حقیقی باشه. زیرا اگر این تخیلی با عقل امضا شد میشود خیر حقیقی، امضا نشد میشه خیر تخیلی. و چون ممکن است عقل امضا کند و ممکن است امضا نکند، میگیم لیس یجب ان یکون خیر حقیقی، واجب نیست خیر حقیقی باشد، بلکه میتواند خیر حقیقی باشد اگر عقل امضایش کرد، میتواند خیر حقیقی نباشد اگر عقل امضایش نکرد. بل قد یکون خیر مضمون. ببینید بازم نمیگه بل یکون خیر مضمون، بلکه میگه بل قد یکون. قد یکون یعنی در صورتی که خیال تنها بماند و عقل کمکش نکند، اون وقت میشه خیر مضمون. فیکون نتیجه بحثه که میخوام کل بحث خلاصه کنیم. فیکون و اذن کل قایت فهیه به اعتبار قایتون و به اعتبار آخر خیرون. هر قایتی رو که نگاه کنی، هر قایت از قسم دوم را داریم عرض میکنیم و قایت قسم اول بحثش گذشت تمام شد. هر قایتی که از قسم دوم باشد به اعتباری قایت است، یعنی به اعتبار انتصابش به فاعلی که مبدا حرکت است قایت است، و به اعتبار دیگر خیر است، یعنی به اعتبار نسبتش به فاعلی که مستکمل است خیر است. حالا خیر که باشد اما مضمون و اما حقیقی، چه روشنه در کجا مضمون در کجا حقیقی روشنه. فهازا هو و حال و خیر و علت تمامیه. این فرق بین خیر و علت تمامی یعنی علت قایی بود، فرق بین قایت و خیر رو گذاشته. حالا میخوام وارد بحث بعدی بشیم که فرق بین خیر و جوده، فرق بین خیر و جود. فرق بین قایت و خیر گفته شد، حالا فرق بین خیر و جود.